الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. از تعطیلی دیروز که در اثر فوت یکی از بستگان نزدیک در جهرم اتفاق افتاده بود و لازم بود که در مراسم ایشون شرکت کنیم، عذر میخوام. حالا هم تقاضا میکنم که ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه حمد رو به اون مرحوم اهدا بفرمایید. بعد از بحث از جهت رابعه که استدلال بر مدعا بود، چند نکته رو در ذیل اون جهت عرض کردیم. نکته آخری که اضافه میکنیم این هست که در بعض از اون استدلالات این جهت ذکر میشد که ادله‌ای که از اونها استفاده رشد میشود، اشتراط رشد میشود، اون ادله به اولویت دلالت میکند بر اشتراط عقل. و اینکه در مواردی که عقل وجود ندارد مثل جنون، معامله باطل است. عرض میکنیم این استدلال برای اینکه فقیه بداند حکم در اینجا بطلان است خوبه، اما به عنوان شرعی نمیتونه اثبات بکنه که شارع عقل را شرط قرار داد. اگر این چنین باشه که هر جا رشد نیست، هر جا عقل نیست، رشد نیست. بنابراین شارع وقتی اشتراط رشد را جعل کرد، تقنین کرد، ممکنه خودشو بی نیاز میبینه از این که بیاد علاوه بر او اشتراط عقل رو هم جعل بکنه. بنابراین ممکنه به حسب قانون شرع فقط اشتراط و رشد مجعول باشه و دیگه در کنار او اشتراط العقل رو شارع جعل نفرموده باشه. بله، ما در مواردی که عقل وجود نداره، جنون وجود داره، میدانیم در اون موارد رشد نیست. رشد یعنی این که قوه درک مصالح و مفاسد و سنجش بین مصلحت ها و مفسده. خب کسی که مجنونه قهرن معمولا در اون مراتب عالیه این مقدار رو درک نداره. بله، البته گاهی مجنونی که جنونش خیلی شدید نباشه، مصالح هم خیلی مصالح پایین دستی باشه، مثل این که حالا گرسنه‌ش میره تشخیص میده الان یه نونی بخره مثلا، اونم به قیمت متعارف، خب اینو درک میکنه. اونجا نمیتونیم بگیم که رشد در اینجا اصلا وجود نداره. فل جمله که این فل جمله البته نسبت به غالب موارد وجود داره، میتونیم بگیم که باب عدم رشد باطل است و اشتراط عقل رو از این دلیل نمیتونیم استفاده کنیم. بنابراین مهم در این که بخوایم فتوای ماتن را قدس سر رو که فرمودن عقل شرط است و اگر عقل نبود معامله باطل است، سواء این که ولی گش اذن بدهد یا ندهد و سواء این که در تحت اشراف ولی باشد یا نباشد، تنها دلیلی که بر این مدعا می شود اقامه کرد همون روایتی است که فرمود رفع القلم عن المجنون، به اون تقریبی که عرض شد. بنابراین تا به حال چون اون دلیل رفع القلم عن السبی هم محل کلام است از جهاتی که ما تفصیلا اون رو در بحث بلوغ عرض کردیم، در اینجا می توانیم اینجور تعلیقه ای داشته باشیم بر فرمایش ماتن که اشتراط العقل، باید گفت که اشتراط هو اطلاق الاشتراط مبنی علی الاحتیاط، اطلاق اشتراط که حتی در اون جایی که به اذن ولیش و تحت اشراف ولی باشد، آیا در اونجا مبنی بر احتیاط این اشتراط و الا راه برای این که در اونجا بگیم اشکالی نداره، بنابر بعضی از مبانی قابل تصویر هست. خب بله نه، چون خود مجنون رو نام برده، ظاهر در موضوعیت داره. بله بطلان مجنون ثابت میشه دیگه، اونجا ما عرض کردیم، حالا عبارت جامعه رو براش ذکر میکنیم. اونجا چون شده خود اشاره عنوان مجنون رو ذکر کرده، عناوین ظهور در موضوعیت داره، نه به خاطر اینکه یه جهت دیگری که رشد وجود نداشته باشه.
بله. اما در ناحیه اثباتی غیر مجنون نه، رشید رو امضا فقط می‌کنه. یعنی من فقط اشاره
می‌کنم ناحیه اثباتی
دلیل
حقیقت رو فعل قلم هم اثبات نمی‌کنه. ببینید این تعبیرات دیگه خدمت شما عرض شد که بگیم که شرط عدم الجنون است، اینجوری اینا دیگه تون تلازم عرفی، این عناوین تو هم تلازم عرفی داره، اشکالی نداره که در کتب فقهیه میگن عقل، عقل یعنی همون در حقیقت عدم جنون. بله خیلی بخواد مته به خشخاش بگذاریم، تعبیر اونجوریش این است که بگیم شرط عدم الجنون است. پس عدم الجنون شرط شد یا نه؟ بابا عدم مانع شرط دیگه.
پس چرا کسی که بین رشد و جنون امضا نمی‌کنه؟ با رشد رو می‌خواد.
اون شرط اون آخرون
پس شرط اصطلاحی
نه، مثل
شرط یعنی اندتا افقال سالمه شهود اثرش رو میگذاره،
قبول نمیگذاره. یعنی چی؟ یعنی عدم جنون نه،
روش بشه تا اثر خودش بشه.
نه اون شرط اون آخرون بله نمیگذاره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون شرط آخر وجود نداره، نه به خاطر اینکه عدم العقل وجود نداره، عدم الجنون وجود نداره. بله انصراف نه، چون گفتیم انصراف باعث می شود که ادله نفوذ و صحت نگیرد. خب نگیرد، اما حال میتونیم بگیم باطله. بله 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 گفتیم این انصراف رو قبول کردیم دیگه، یعنی در اون گفتیم دلیل آخر دوتا مقدمه داشت، یک ادله نفوذ نمیگیره، عدل صحت نمیگیره، لمازا نمیگیره، گفتیم پنج وجه داره، یکی از وجوهش انصراف بود. چرا انصراف داره؟ برای این که وقتی خود عقلا یک چیزی رو بسیار مستبعد میشمارن، شارع وقتی که میفرماد یا هر متکلم میفرماید شک میکنن در این که آیا اینم مرادشه یا نه، بنابراین انصراف داره. انصراف درسته، ولی انصراف تنها کار حل نمیکنه. خب انصراف داره، اما حالا میتونیم بگیم شعاره فرمانده باطله، وقت باید به اون ادلهی که در مقدمه ثانیه گفتیم که اصالت الفساد رو اثبات میکنه به اون تمسک بکنیم. خب پس بحث جنون ادلش تمام شد و نتیجه‌ای که گرفتیم این استش که فتوای ماتن که فرمود که شرط عقل است، این فتوا درست است، منتها بخشش مبنیان علی احتیاط. در این به خدمت قانون مدنی که الان رایج در کشور است و مستند بسیاری از کارها در محاکم و غیر محاکم هست و نویسندگان قانون مدنی هم ولو اینکه خیلی سال نوشته شده در زمان طاغوت نوشته شده، ایشون آدمای خیلی ملایی بودن، مثل مرحوم افسار و اینا آدمای ملایی بودن. بعضی فروعاتی ما در این قانون مدنی میبینیم که حتی در کتب فقهیه ما هم الان مطرح نیست و باید دنبال دلیلش بگردیم و اینا. اینا آدمای حداقل 7 نفر بودن که این کتاب رو نوشتن، حداقل بعضیاشون که ما میشناسیم آدمای ملایی بودن، حالا بقیه هم لعله بودن، نفی بقیه نمی‌کنیم، میگیم چند تاشون رو میشناسیم که اینا آدمای ملایی بودن. در اونجا اینطور بحث رو مطرح کردن. در فصل دوم، حالا فصل اول در اقسام عقود و معاملات، چند تا مسئله زیر این فصل آمده. فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله، ماده 190، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. یعنی اینا شروط عامه است برای همه معاملات و همه عقود. اول، قصد طرفین و رضای آنها. دو، اهلیت طرفین. سه، موضوع معین که مورد معامله باشد. چهار، مشروعیت جهت معامله. این شروط عامه است که هر معامله باید واجد این شرایط میگن باشه. بعد مبحث اول در قصد طرفینه که اون شرط اول. مبحث دوم در اهلیت طرفین، ماده 210، متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ماده 211، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بنابراین اون چرا که به عنوان شرط در قانون مدنی ذکر شده، اهلیت داشتن، جامع بین امور، اهلیت باید داشته باشه، بلوغ و عقل و رشد را زیر مجموعه این شرط واحد قرار داده که شرط است اهلیت داشتن. اهلیت بخواد داشته باشه باید بالغ باشه، عاقل باشه و رشد داشته باشه، رشید باشه. من در مسئله 212 میگوید معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. بنابراین این قسمت قانون، این قانون مدنی به این شکل ترتیب داده است. حالا در کتب فقهیه ما هم ممکن است که به همین شکل گفته بشود. ما بیم اهلیت رو شرط قرار بدیم، بعد بگیم اهلیت یتحقق به این امور، یا اینکه نه تک تک اینها رو بیم که دعوه بسیاری از فقها و منهم حضرت امام قدس سره رو در تعریف وسیله این هستش. خب مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله و همچنین بسیاری از فقها تفریع فرمودن بر اشتراط عقل، اینکه بیع مجنون صحیح نیست، فرمودن که فلا یصح بیع المجنون. در منهاج السالکین هم فرموده از ثانی العقل، فلا یصح عقد المجنون و امکان قاصدا انشاء البیع. فقط از شرط عقل احتراز جسته شده است به مجنون. در عبارات آیا این از باب مثال هست که فرمودن فلا یصح بیع المجنون، یا اینکه نه خصوصیت داره؟ اگر از باب مثال باشه خب ممکنه بگیم مغما علیه و سکران و مدهوش و همچنین کسی که در اثر تزریق ماده بیهوشی برای عمل جراحی چیزی بیهوش شده و اینا همه داخل در همین شرط عقل میشه، یعنی خروجشون و احتراز از اونها به واسه اشتراط العقل است. عقل شرط است، فلا یسعو به اون مجنون ولا المغمى علی ولا السکران و هاکذا. یا اینکه نه، این عقل در اینجا فقط مجنون خارج میشود، بقیه داخل میمونن، اون وقت یب با این سوال که اونا رو به واسطه چی خارج کردن؟ آیا به اونا رو صحیح میدونن اما یا بلاج و سال این که برمونده به اونا رو صحیح میدونن؟ که خیلی بعیده و مستبعده که بگن به مغمى علی صحیحه. یا به واسطه شروط دیگر اونا رو خارج کردن. ممکن است بگیم که ایشون به واسطه اشتراط قصد مغمى علی و سکران و مدهوش و ماشابه ذلک رو خارج کردن به واسطه قید قصد که شرط بعدی هستش، به واسطه اون خارج کردن. کلمات فقها که مراجعه میکنیم مختلفن. بعضی ها این عناوین اخر را به واسطه قید عقل خارج کردن، بعضی ها این عناوین اخر را به واسطه قید قصد خارج کردن، بعضی ها هم به واسطه اون شرط پنجم که مالک تصرف باشد خارج کردن، که این مالک تصرف فین ما و مغمى علیه هست، اینی که سکران هست، اینی که مدهوش هست مالک تصرف نیست. بنابراین این عناوین آخر مردد است در کلمات که به واسطه چین، حالا من کلماتم نوشتم ولی لازم نداره که حالا معطل کنم آقایونو برای این که کلمات تک تک اون کلمات خونده بشن. بنابراین انظار مختلف. حالا ما خود مسئله رو حساب بکنیم، فعلا در ذیل همین شاید با اینجا انسب باشه، ذیل همین بحث عقل اون چند عنوان دیگر هم ملاحظه کنیم. خب اما المغمى علی، که آیا بیع مغمى علی هم باطل است یا باطل نیست؟ اولا ببینیم فرق مغمى علی با مجنون در چیه. یه عبارتی صاحب مفتاح الکرام قدس سره از شهید اول نقل میکنه که البته در حامش گفته در این کتب موجوده شهید اول این عبارت رو ندیدیم، پیدا نکردیم، ولی مفتاح الکرامه از شهید اول نقل میکنه و اون اینه که فرموده النوم و سکر مغطیان للعقل اجماعا والجنون یزیل العقل اجماعا. فرموده است که خواب و مستی عقل رو ابه نمیبرن، عقل رو میپوشنن، مغطیان لنا، چنان یه پرده ای رو عقل میاندازن که الان نمیتونه درک که بالفعل داشته باشه ولی وجود داره، مغطیان للعقل اجماعا. ولی والجنون یزیل العقل واختلف فی الاغما، که آیا اغما مغطی عقله یا مزیله؟ اگر بگیم اغما مزیل العقل است خب میشه هم جنون، ادله که در جنون اقامه کردیم در مورد اغما هم میاد. اگر بگیم که نه اغما مغطی عقل است نه مزیل، خب دلیل دیگه جدا میخواد. فرموده است که واختلف فی الاغما فالاکثر انه مزیل لا مغطن. به چه دلیل؟ لان الاتفاق وقع على ان الاغما لا يقع على الانبیاء و يجوز وقوع النوم. گفتن دلیلش اینه، اونایی که میگن اغما غیر جنونه و مزیل عقل نیست بلکه مغطی عقله، گفتن ما اجماع داریم در کلام بر این که اغما بر انبیا جایز نیست. ممکن نیست انبیا مغما علیه بشن. و حال این که میدونیم انبیا میخوانن و نوم مغطی عقل هست، پس معلوم میشه اغما فقط مغطی عقل نیست. بلا این مغطی عقل بود خب مثل نوم میشد. چرا اجماع دارن برای این که نمیشود؟ پس معلوم میشه اغما را اکثر مزیل العقل میدانن و چون مزیل العقل میدونن میگه بر انبیا ازاله عقل ممکن نیست، چون یک عیبه، یک بزرگه. بعدم ازاله عقل که بشه خب ارتقلا میگه، ناجور میگه، چون چه پیغمبر باشه اعتماد مردم از بین میره. به این دلیل اکثر آمدن گفتن که این دلیلی که برش اقامه کرده این است که چون اجماع داریم بر این که اغماء بر انبیا جایز نیست، از این کشف می شود که پس اغماء مزیل العقل است. اغماء مزیل العقل است، و الا اگر اغماء فقط مقتل عقل بود جایز بر انبیا بود که نوم، که نوم این چنین. بله مقتی اینا گفتن مقتیان للعقل اجماعا. بله پیامبر
حضرت نوح انقدر کتک زدن سر و
حالا اغما شاید غیر از بیهوشی باشه. البته این عرض میکنم به این که این مسئله که حالا استدلال من کلامو تمام کنم بعد برمیگردم، بعد فرموده است که و یجوز و بله و الفرق بین الجنون و الاغما. پس بنابراین شهید به اکثر داره نسبت میده، به اکثر علما و فقها، که پس گفتن اغما و جنون هر دو مزیل عقل هم. حالا فرقی هم دارن یا دیگه از کل جهات شبیه هم به همه مثل همه فرمونده فرق دارن. والفرق بین الجنون والاغماء ان الجنون زوال و عقل مستقر ولا یستلزم و تعطیل الحواس والاغماء زوال و عقل غیر مستقر و یستلزم و تعطیل الحواس. در دو جا با هم تفاوت میکنه، یکی این که در جنون زوال عقل مستقره به قوله استقرار داره این زوال، اما در اغما نه، یه ساعت دو ساعت هست و بعد. این یه جهت که گفتن این تفاوت وجود داره. دو این که در مورد جنون حواس تعطیل نمیشه، چشماش میبینه، حرف میزنه، گرما و سرما رو حس میکنه، این حواس او کار خود رو انجام میده. اما مدهوش نه، آدمی که مغما علیه است حواسش تعطیل میشه در حالت اغما، او درد نمیکنه، نه حس چشایی داره، نه ذائقهش، نه شامش، نه باصرهش، نه سامعش، این همه اکار میفته. اما مجنون اینا اکار نمیفته، تفاوتشون. ولی در این که زوال عقل است، این به خدمت شما عرض شد که با هم مشترکن. بله بله مغمو علی هم چرا میتونه معامله انجام بده؟ بعضی مغمو علی به خدمت شما عرض کرد که مراتبی داره مغمو علی هم. این میگه به تو آزل کتاب، میگه به تو آزل. میتونیم بگیم که چه دلیلی دارید بر این که بگید این باطل؟ خب با دلیل اقامه کنیم بر این که این باطل. خب این بحث ما برای چه عنوان کردیم؟ برای این عنوان کردیم که ما اگه حقیقت اغما را بگیم با حقیقت جنون یکیه، هر دو ازالت العقل است، پس بنابراین وقتی اشتراط عقل کردیم فهرن مغما علی هم خارج میشه. پس باید بگیم فلا یسه و بیع المجنون ولا المغما علی، اون رو هم عقل کنیم برای
مغما علی به طریق اولا
نمیتونیم بگیم.
مغما علی به طریق اولا
از مجنون نه، مغما علی اولویت نداره بر مجنون
هیچ حواس نداره،
هیچ حواس نداره، یعنی
حواسش کار نمی‌کنه.
نه مغما علی میگم اطمینان درجات داره مغما علی،
چه اجماعش میگه در این معتبر باشه که تشخیص معنا.
بله
اجماعش تشخیص بندری معتبر میشه که تشخیص معنا اجماع فقها داشته باشیم ولی معناشو بدونیم دیگه.
بله خب حالا عرض میکنم، پس بنابراین این مهمه. حالا ببینیم این کلامی که شهید فرموده است میتونه برای ما مدرک باشه و مسئله رو اثبات بکنم. خب فرموده است که ول جنون یزیل العقل اجماعا یا نوم و سک مقطعان للعقل اجماعا و اختلاف فی الاغماء بل اکثر انه مزیل لا مقطع. چرا دلیلی که اینجا اقامه شده این دلیل مثبت مدعا نیست، برای اینکه گفتن که اجماع هست بر این که انبیا مغما علی نمیشن، جایز نیست بر اونا اغما. خب اغما اگر مزیل عقل نبود چرا جایز نمیشه؟ اگر مقطی عقل بود میشد مثل نوم. خب جواب این است که ممکنه مقطیان عقل اختلاف درجات داشته باشن، اون مقطعی هایی که خیلی تقطیه میکنه ولو ازاله نمیکنه اما درجه تقطیهش خیلی بالاست. خب ممکنه از این باب باشه که این مقدار در حقیقت انفصال پیامبر ولو به نوم هایی که حتی نومش هم جد نوم های اونا در بعضی از ادله هم هستش که نوم اونا اینجوری مثل نوم ما نیست، در حال نوم اینجوری نیست که اونا بالمره منقطع بشن، بله یک استراحتی بر بدن اونا واقع خواهد شد، اما اینکه به طور کلی به مثل ما از خارج منقطع بشن خواب اونا معلوم نیست این چنینی بشن. و اگر اغما اتفاق داشته باشیم بر این که بر اونها این جایز نیست، ممکنه چون این تقطیه شدید است تقطیه شدید هم بر اونها روا نباشه. بنابراین این اجمال و سلمناه که همچین اجماعی وجود داره هیچ دلیل نداریم، بلکه مدرکش این است که اغما مزیل عقل است. بله مگه تصریح کرده باشن که ایشون نقل نکرده، مدرکش معلوم مزیل عقل بودن باشه، بلکه مدرکش لعل شدت و تقطیه باشه. این اول. بله بله
نبی خدا رو دو تا قمر بیهوش بزنی بیهوش میشه یا مثلا مراد چیز دیگه زیر
لابد این بیهوشی هایی که اینجا گفته می شود یعنی به حالت عادی اینجوری بشه. این اولا. ثانیا اجماع در این مسائل عقلی و این چنینی حجت نیست. حالا قبل از این که بگیم اولا صغرای این اجماع که با من اجماعی باشه من الفقها و المتکلمین همه اتفاق بر این کرده باشن این صغرا ثابت نیست، اول مطرح نیست تو کلمات. حالا شهید اول رضوان الله علیه درسته شهید مثلا لسان القدماست و بزرگان میگن فتوای مشهور را اگه بخوای به دست بیاری دروس و متن و همچنین لمعه این فتوایی که در این دو کتاب هست فتوای مشهور اینا درسته، این فضیلت برای شهید اول رضوان الله علیه هستش که واقف به کلمات اصحاب، اما حرف در این است که همه کلمات اصحاب به دست مرحوم شهید قدس سره رو نرسیده و این اجماعی که ایشون ادعا فرموده است این اجماعی نیستش که ما بتونیم بگیم بر اساس حس است. اگر هم باشه ایشون حالا حرف زدن، بنابراین صغرای این اجماع به خدمت شما از محل تشکیک. بله بله، حتی کلامیه دیگه. بله کلامیه که آیه بر انبیا جایزه همچی چیزیه. علاوه بر این که حالا این صغرای این اجماع اول و محرز باشد، صغرای این اجماع، آیا این اجماع در مسائل غیر شرعیه حجت است؟ اگر اجماع واقعا داشته باشیم در اینجا که یکی از صفات انبیا باید این است که اغما بر اونا تاری نشود، که از شرع تلقی شده باشیم، بله اشکال نداره. ولی چون در این مقام وجوه عقلیه وجود داره که اغما باعث عدم اطمینان ناس میشه، اغما باعث این نفرت ناس میشه، باعث این میشود که در معرض اشکال قرار بگیرن انبیا، به همون ادله اسمت که اونجاش بعضی از ادله اسمت گفته میشود، چون این ادله هم وجود داره، ممکن است مجمع این ادهشون به خاطر این جهات گفته باشه، بعضی ممکنه به خاطر جهات دیگری گفته باشه، و هر جا اجماع این چنین شد که مدارکشون مختلفه و ما بعضی از مدارک مجمعین رو مناقشه داشته باشیم، پس بنابراین اونجا اون اجماع برای ما نمیتونه کاشف از قول معصوم و شارع باشه. بنابراین به این دلیل، علاوه بر این که همونطور که بیان فرمودن آقایون، بعض موارد ما داریم که خب نقل شده از مولا امیرالمومنین هم سلام الله علیه، نقل شده که گاهی تو مناجاتاشون توی دخلستان ها و همین حالت بیهوشیشون میافتادن و در اثر اون درک عظمت خدای متعال که انلا به حالت بیهوشی و مثل یک چوب خشک ایشون روی زمین میافتادن، یا همون آیه شریفه ای که ایشون فرمودن در مورد انبیا که فسایق. بنابراین این که بگیم جایز نیست اغما بر انبیا، این مسئله واضحی نیستش، و بلکه شاید شاهد بر خلافش داشته باشیم. بله اگر بگوییم که اغما بر انبیا وارد می شود، این درسته که بگیم اغما باید ازاله عقل نباشه. ازالت العقل در مورد انبیا و اولیاء دست اول که حالت شبیه جنون باشه معاذ الله، این حالتی است که تعبی داره ارتکاز متشرعی، از این که ما بگیم حالا الان یه مرتبه تداعی معانی شد به ذهنم، مرحوم والد رضوان الله علیه نقل میکردن از مرحوم آیت الله خزعلی رضوان الله علیه که آیت الله خزعلی فرموده بود که یه وقتی من حضرت رضا سلام الله علیه رو خواب دیدم که در قبر شریف، همونطور که در قبر شریف هستن، ایشونو در عالم رویام رؤیت کردم، کف پای شریفشون دیدم خیلی زرده، غیر متعارف زرده کف پای از همون. در عالم خواب بر حسب اون عقاید شیعی تو ذهنم خلجان کرد که امام که از هر نقص و عیبی مبراست، این زردی این چنینی این چجور میشه با مقام امامت حضرت رضا سلام الله علیه؟ این تو ذهنم خطور کرد. همین که خطور کرد حضرت جواب داد، فرمودن این اثر زهر مأمون هست، این اثر زهر مأمون. خب توی مرتکزات شیعی این است که این عیوب و مثل زوال عقل و امثال اینا بر اولیاء دست اول و اونها روانی. بنابراین باید گفت که یا اغما بر اونا بر اون بزرگواران، بخاطر اگر ما اغما رو این معنا کنیم، و چون اغما بر اونها بالاخره به حسب این نقل های معتبری که وجود داره حالت اغما هم بر اونها تاری می شده است و اغما نمی شود مزیل عقل باشه. اما در این حال یک شبه وجود و اون است که شاید اغما علی انها باشه، انها اغما علی انها باشه، بعضی از اغماها مزیل العقل باشه. مگه ما دلیلی داریم برای اینکه اغما نوع واحده و یک جوره؟ اغما یه حالتی است که باعث میشه حواس تعطیل میشه و یک حالت روانی ویژه‌ای برای شخص به وجود میاد. ممکنه مناشأ مختلف داشته باشه، بعضی از مناشأش ممکنه زوال عقل باشه، بعضی از مناشأش ممکنه تقطیعت العقل باشه. خب پس اغمایی که بر مثل حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام یا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه عارض می شده است، یا در احوالات حالت خود احتضار رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است، خب اینا ممکنه به خدمت شما ارسالات همون باشه که ارتباط چیز مقداری کم رنگ میشه مثلا، و نه اینکه زوال عقل معاذ الله باشه. بنابراین اینا یه چیزی نیست که برای ما بتونه یک دلیل کافی و وافی باشه که ما بتونیم بدیم بگیم اغما مساوی است با زوال العقل. نه، ممکن است مختلف باشه. بنابراین و اما حکمش خدمت شما، اما حکم ان شاء الله فردا باشه.